ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید روند اعدام چند ایرانی در عربستان متوقف شده است. وزیر امور خارجه سوریه افزایش تعداد ناظران سازمان ملل را رد کرد. و وزیر دفاع آمریکا تصاویر جدید بدرفتاری سربازان آمریکایی با اجساد افغان‌ها را محکوم کرد. به گفته علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران، روند اعدام چند شهروند ایرانی در عربستان سعودی متوقف شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی بعد از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت پیرامون صدور حکم اعدام برای تعدادی از اتباع ایرانی در شهر دمام عربستان با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان تلفنی گفتگو کرده و روند اعدام آنها متوقف شده است. وی اظهار امیدواری کرد که با امضای توافقنامه دو جانبه مبادله زندانیان میان ایران و عربستان سعودی این افراد بتوانند به ایران بازگردند. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه افزایش تعداد ناظران سازمان ملل را رد کرد و در بیانیه گفت تعداد 250 ناظر قابل قبول و منطقی است و نیازی به افزایش آنها نیست. اظهارات آقای معلم در واکنش به صحبت‌های بانگیمون دبیرکل سازمان ملل بیان می‌شود که روز گذشته از احتمال افزایش تعداد ناظران سازمان ملل صحبت کرده بود. آقای بان همچنین بر لزوم در اختیار قرار دادن هواپیما برای این ناظران تاکید کرده بود. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا اقدام سربازان آمریکایی در عکس گرفتن با اجساد متلاشی شده حمله کنندگان انتحاری در افغانستان را محکوم کرد. آقای پانتا در بیانیه این اقدام را برخلاف ارزش‌هایی دانست که سربازان آمریکایی در افغانستان برای آن می‌جنگند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، سربازانی که این اقدام را انجام دادند مجازات خواهند شد. این عکس‌ها که در روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر شده، جدیدترین نمونه از رفتار ناپسند سربازان آمریکایی در افغانستان محسوب می‌شود. وزارت دفاع آمریکا پیشتر از رسانه‌ها خواسته بود از انتشار چنین تصاویری خودداری کنند. در ایران ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز چهارشنبه از زندان اوین آزاد شد. آقای مددی پس از گذراندن مدت محکومیت 3 سال و 6 ماه زندان آزاد شده است. وی سال 86 به دنبال شرکت در اعتراضهای صنفی کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بازداشت و در دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده بود. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 0.4% تنزل پیدا خواهد کرد. این صندوق رشد اقتصادی ایران در سال 2011 میلادی سال گذشته میلادی را 2% دانسته است. بر اساس این گزارش ایران در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای جنوبی به استثنای سودان کمترین نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری تجربه خواهد کرد. اعلام نرخ رشد اقتصادی پایین تر از 0.5% ایران برای سال جاری در حالی است که محمود احمدی نژاد هنگام تحویل لایحه بودجه سال 91 به مجلس، محور اصلی بودجه سال جاری را رسیدن به رشد اقتصادی 8% عنوان کرده بود. دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کرده است. 8 شرکت و 3 فرد مشمول این تحریم ها می شوند. در بیانیه دولت سوئیس آمده است که این تصمیم در هماهنگی با تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران گرفته شده است و دولت سوئیس همزمان اعلام کرده که درباره تحریم بانک مرکزی ایران و خرید یا حمله دریایی نفت خام ایران بعداً تصمیم خواهد گرفت. سناتور هری رید رهبر اکثریت سنای آمریکا میگوید کنگره باید با تصویب طرح افزایش تحریم های ایران جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر زیر فشار بگذاره. به گزارش خبرگزاری رویترز سناتور دموکرات هری رید روز سه‌شنبه گفت هر روزی که بدون تشدید فشار بر ایران میگذرد به زیان جهان و به نفع ایران است. شنونده تازه ترین خبرهای رادیو فردا بودید. شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون راجع به اخبار و گزارش های ما و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420202112. 21:12. در اینجا نوبت میرسه به مجله هفتگی صحنه که روایتی است رادیویی از آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان. این برنامه همچنین تازه ترین نمایش های صحنه‌ای تالارهای نمایشی تهران که موفق به جذب تماشاگر بیشتری شدن را هم معرفی میکنه. صحنه رو بابک غفوری‌آذر همکارم تهیه میکنه و روزهای چهارشنبه ساعت 18:30 و 23:30 پخش میشه. تکرار اون رو میتونید فردا ساعت 9:30 یا 1:30 بعد از ظهر بشنوید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه آغاز میکنیم. در 10 دقیقه آینده همراه دنیای سینما و تئاتر باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور به عنوان مسئول اصلی سینمای ایران برای نخستین بار به اتفاقات رخ داده در یک ماه گذشته پیرامون سینما پرداخت و به طور تلویحی نسبت به اقدامات مخالفان علیه دو فیلم جنجالی خصوصی و گشت ارشاد انتقاد کرد. آقای شمقدری که در جلسه‌ای با تعدادی از سینماگران سخن می‌گفت، پس از شنیدن نظرات آنها گفت که جریان حزب الله مصادره شده است و بدون نام بردن از فرد یا گروه خاصی گفت که می‌خواهند مدیریت کنونی را جریانی در مقابل شهدا و ارزش‌ها نشان دهند. او خطاب به تجمع کنندگان مقابل وزارت ارشاد هم گفت که حزب اللهی ترین فیلمنامه‌شان را بیاورند تا نخوانده به آن مجوز ساخت بدهند، اما اگر به گفته آقای شمقدری ناتوان از ساخت آن بودند بگذارند اهالی سینما کارشان را بکنند. این موضع‌گیری جواد شمقدری پس از توقف اکران کامل دو فیلم خصوصی و گشت ارشاد و همچنین به راه افتادن جریانی به نام پیگیری فساد در سینما از سوی خبرگزاری فارس صورت می‌گیرد. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، در تحلیل موضع‌گیری اخیر مسئول سینمایی کشور در قبال اتفاقات اخیر می‌گوید:
جواد شمقدری در این مدت به شدت دنبال تثبیت جایگاه مدیریتی خودش بوده، بنابراین که مقبولیت چندانی بین سینماگران از هر جهت و از هر سمت و سو نداشته. در این صحبت‌های اخیرش هم نشون میده که این ماهیت و ساختار سینما و فرهنگ و هنر هست که هر کسی با هر نوع تفکر و ایدئولوژی که توش قرار میگیره خواه ناخواه مجبوره که تسلیم بشه روبروی از این مضامین که به اجتماع برمیگرده و کتمان ناشدنی هست. و نشون میده که خود وزارت فرهنگ و ارشاد که جزو رادیکال‌ترین مدیریت‌های بعد از انقلاب فرهنگی هست هم تسلیم شده روبروی اکرانش و در برابر برخوردهای سیاسی که از سمت انصار حزب الله صورت میگیره مجبور میشه که ریاکشن اینچنین نشون بده، ریاکشنی که شاید نه به این شدت ولی شبیه به ریاکشنی که در دولت اصلاحات نسبت به راهپیمایی ها و اعتراضات گروهک انصار حزب الله به مدیریت فرهنگی انجام میشد. در هر صورت درگیری اصلی بین دولت و حکومت هست، این فشارها داره از اون سمت میاد و دولت هم حتی در ظاهر اگر کنار نیاد در باطن مجبوره که کنار بیاد با این موضوع.
هفته گذشته انتقادات سینماگران از وضعیت ناامن و بی‌ثبات فعلی سینما افزایش یافت و تعدادی از آنها صریحاً از توقف فعالیت‌هایشان صحبت کردند. در چنین شرایطی این سوال که آیا تشکیلات مدیریتی سینما می‌تواند در مقابل فشارها مقاومت کند یا نه، موضوع اصلی محافل سینمایی است. رضا صدیق میگوید که با وجود صحبت‌های اخیر آقای شمقدری، سختگیری‌ها بر محصولات سینمای ایران افزایش یافته است.
علی رغم این ژست‌های بیرونی که انجام میدن که ما کوتاه نخواهیم اومد، ولی عملاً می‌بینیم که فیلم‌ها کنار گذاشته میشن و حتی توی اون نشست اشاره به این میشه که بعضی فیلم‌ها اکرانشون عقب افتاده و خیلی دیگه از فیلم‌ها دوباره دارن ممیزی میشن و اصلاحی‌های جدید دارن روی فیلم‌ها میدن، مثل فیلم پیمان معادی یا فیلم مانی حقیقی و یا خیلی از فیلم‌های دیگه. و در عمل علی‌رغم ژست‌های بیرونی که دولت احمد نژاد و مدیریت فرهنگی داره میگه که ما زیر بار این فشارها نخواهیم رفت، ولی خواه ناخواه یه پا عقب کشیده و داره فشار روی فیلم‌ها و اکران فیلم‌ها عملی می‌کنه و ممیزی و اصلاحی‌ها بیشتر شده و توقیف‌ها هم تو امان باشه.
در اکران سینماها با وجود اکران دو فیلم نارنجی پوش و چگونه میلیاردر شدم، همچنان فیلم قلاده‌های طلا بیشتر این تعداد سینما را در کل ایران در اختیار دارد و در تهران مجموع فروشش را از رقم 1 میلیارد تومان فراتر برده است. جدیترین رقیب این فیلم در این روزها انتهای خیابان 8 ساخته ی علیرضا امینی است که سازندهش در روزهای اخیر بارها از میزان تغییراتی که با دستور وزارت ارشاد بر فیلمش اعمال شده انتقاد کرده است. این فیلم تاکنون 500 میلیون تومان در تهران فروش کرده است.
چی شد مشتری برام آشی؟ گوشون به من ببین، ساعت 8:08 خب؟ پیش نری در خونه بری دیر نکنی
ها. گریه نکنم، میگم کجاست بگو کجاست، ولی سر گریه نکنم.
زن تماده بیمونه
نیش کم کنم.
بچه هش کنم
بعدش کن بریم.
در تازه ترین تصمیم شورای صنفی نمایش اعلام شده است که از روز چهارشنبه فیلم سیب و سلما ساخته ی حمید بهمنی به جای فیلم فیتیله و ماه پیشونی در سینماها اکران می شود. سیب و سلما تولید 2 سال پیش است و تاکنون به نمایش در نیامده است.
داخل پسر مگه یه سیب چیه که تو داری به خاطرش خودت تو اینجا داغون می کنی؟
واقعا به خاطر یه سیب؟
چه فرق می کن؟ که یه سیب بخوری، یه باغ بخوری، یه مملکت، هر دو محرومه.
سیب و سلما،
سینمای جهان.
صدرنشینی فیلم بازی‌های گرسنگی برای 4th هفته پیاپی در جدول فروش سینماهای دنیا ادامه پیدا کرد. این فیلم در هفته 4th اکرانش 21.5 میلیون دلار از گیشه سینماهای آمریکای شمالی به دست آورد و مجموع فروش خود را در بازار آمریکای شمالی به 337 میلیون دلار رساند. با احتساب فروش 15 میلیون دلاری در بازار بین المللی، مجموع فروش این فیلم در کل دنیا از ابتدای اکرانش تا کنون به رقم فوق‌العاده 531 میلیون دلار رسیده است. اما ردی دوم جدول را یک کمدی از آن خود کرد. کمدی سکل پوک ساخته ی برادران فالی که روایتی است بروز شده بر مبنای ماجراهای یک گروه کمدی 3 نفره معروف آمریکایی در نیمه اول قرن 20.
Everybody ready for a good time? Shall we, fellas? You got any dynamite? Come on, what's the matter with you?
سومین رده جدول را هم یک فیلم ترسناک به دست آورد. فیلم کلبه جنگلی که روایتی جدید از مضمون گرفتار شدن افراد در خانه‌های شیطانی را ارائه می‌دهد، ضمن دریافت واکنش‌های مثبت از منتقدان با 15 میلیون دلار فروش از سوی تماشاگران عادی هم با استقبال مواجه شد. تایتانیک سه‌بعدی جیمز کامرون هم در هفته‌ای که برنامه‌های مختلفی به مناسبت 100th سالگرد غرق شدن این کشتی معروف در سراسر دنیا برگزار شد، توانست این هفته 12 میلیون دلار به درآمدهای پیشینش بیفزاید. اما فروش این فیلم در سینماهای خارج از آمریکا بسیار بیشتر بود، به ویژه در چین که این فیلم 58 میلیون دلار فقط از بازار این کشور سود به دست آورد. فروش جهانی این نسخه با احتساب بازار آمریکای شمالی تاکنون 191 میلیون دلار شده است.
تئاتر.
تئاتر ایران هفته گذشته را در ارزیابی انتصاب مدیر تازه مرکز هنرهای نمایشی گذراند. همزمان با برگزاری مراسم معرفه قادر آشنا به عنوان مدیر جدید مرکز هنرهای نمایشی، تعدادی از فعالان تئاتری هم به اظهار نظر درباره تعیین مدیر جدید پرداختند. عمده این اظهارات ناظر بر بازگشت قانون و اعتماد به عرصه تئاتر بود. این در حالی است که همزمان با آغاز به کار مدیر جدید، موضوع ترکیب شورای هنری تئاتر شهر باعث ادامه بحث‌های پیشین شده است. این شورا که وظیفه تعیین نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر را بر عهده دارد، در ترکیب تازه‌اش نماینده‌ای از خانه تئاتر ندارد و همین موضوع مناقشه برانگیز شده است. در تالارهای نمایشی این هفته سرانجام نمایش 2 لیتر در 2 لیتر صلح، کاری از حمید رضا آذرنگ، اجرایش را پس از چند بار تأخیر آغاز کرد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. فراموش نکنید که با ایمیل صحنه@radiofarda.com می توانید با ما در تماس باشید. تا هفته ی آینده، ایام بکام.